زربان
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار شفا دهنده دردها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. عزیزان شنونده، امروز هم باز در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه دکتر صاحب محمد علی اکبر نژاد، متخصص مغز و اعصاب یا متخصص بیماری های عقلی عصبی هستیم، تا در ادامه دو جلسه قبل باز هم راجع به بیماری سکته های مغزی با ایشان صحبت و گفتگو داشته باشیم. اگر شنونده برنامه قبلی ما بوده باشین، دکتر صاحب توضیحات بسیار مفصلی را راجع به تعریف سکته‌های مغزی، انواع سکته‌های مغزی و عوامل و دلایل و فاکتورهای زمینه‌سازی که باعث میشه انسان‌ها دچار و مصاب به سکته‌های مغزی شه و خدای نخواسته، صحبت‌های بسیار بسیار مهم و ارزشمندی داشتن، مخصوصاً عوامل و فاکتورهای زمینه‌سازه. امید است که مورد توجه شنوندگان قرار گرفته باشه که اکثر عواملی هم که اشاره شد عوامل قابل پیشگیری است، قابل وقایه است، یعنی ما میتونیم با کنترل اونها جلوگیری و پیشگیری بکنیم از وقوع سکته‌های مغزی در خود و همینطور در رابطه با افراد دیگه. باید آگاهی ها را ما بتیم که توجهات لازم داشته باشن. راجع به انواع و اقسام مفصل بحث شد، راجع به علائم و نشانه هایی که ممکن است همراه با سکته‌های مغزی بروز و تظاهر بکنه صحبت های مفصل صورت گرفت. و قبل از هر چیز ما باز اینجا تاکید میکنم که واقعا سکته‌های مغزی که گفته شد یک چهارم افراد جامعه در معرض خطر سکته‌های مغزی هستند، واقعا ما در طول زندگی خود از امون نوجوانی و طفولیت بگیریم تا کلانی و پیری، ما باید توجه داشته باشیم که زمینه‌ها و فاکتورهای زمینه ساز و مؤثری در ایجاد سکته مغزی را بشناسیم و در روی ارتباط باید اقدامات وقایوی پیشگیرانه و کنترلی و حافظتی را داشته باشیم. امید است که همه ما سالم باشیم. ادامه بحث با دکتر صاحب اکبر نژاد، متخصص امراض مغز و اعصاب، با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری @parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب اکبر نژاد.
به نام خدا، من هم خدمت شما سلام و صبح بخیر عرض میکنم، همینطور خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه، و امیدوارم که روز خوب و سرشار از انرژی رو آغاز کرده باشید.
خب دکتر صاحب، باز هم از شما تشکر میکنیم از اینکه فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم، نهایت سپاس داریم. در دو جلسه قبل در مورد مسائل مختلف صحبت شد، از جمله مورد و شرایط مهمی که در رابطه با پیش آگاهی و آیندی بیماری سکته مغزی صحبت های خوبی شد. امروز میخواییم که باز هم برای شنوندگان ما نکات قابل ذکر که در این ارتباط وجود داره بفرمایین که اونایی که با اینطور یک مریض ها سر و کار دارن چی کارهایی باید بکنن و چی اطلاعاتی داشته باشن.
خوشم، من اون عوامل مهمی که در ارتباط با پیشاگاهی هستش خدمت شنوندگان عزیز عرض کردم در بحث قبلی. فقط یک چند تا نکته هستش که شاید در بین شنوندگان عزیز ما مثلا کسانی باشن که با فرد مبتلا به سکته در ارتباط هستن کمک کننده خواهد. یکی اینکه هرچه تأخیر در شروع علائم مثلا علائم بهبود بیشتر باشه، پیشاگاهی بدتر میشه. یعنی مثلا ما دو هفته از فرض کنیم از بروز سکته مغزی گذشته و ما هیچ علائمی از بهبود در فرد نمیبینیم، پیشاگاهی و احتمال اینکه بیمار برگرده به وضعیت بهتر رو مثلا این مقدار اشکال درش ایجاد میکنه.
بله.
نکته‌ای که باید بدونیم اینه که برخی از علائم در افراد مبتلا به سکته مغزی زودتر و از بقیه علائم بهتر میشن. یعنی ما انتظار نداریم همه علائم بیمار مثلا در کنار هم یه دفعه خوب بشن. بعضی از علائم زودتر ممکنه رفع بشن، بعضی از علائم نیاز داشته باشن که ماها، هفته ها، ماها و گهگاه سال هم باشه که بهتر بشه وضعیت. مثلا فرض کنید در یک نوع سکته تحت عنوان سندرم والنبرگ ما داریم که مثلا فرد یکی از علائمش اختلال بلعه. در این افراد معمولا ما انتظار داریم که بلعشون در عرض 4 تا 8 هفته مثلا برگرده، که طولانی‌تر بشه، ولی معمولا در این حد ما انتظار داریم فردی که به علت سکته مغزی دچار اختلال هوشیاری شده، دچار مثلا کانفیوزم ما بهش میگیم، علائمش به تدریج در عرض چند روز بهتر بشه و سطح هوشیاری بیمار افزایش پیدا کنه. مواردی هم هست که گفتونه به دلیل درگیر ساق مغز یا سکته وسیع طولانی بشه اختلال هوشیاری. درک کلامی بیمارم در افرادی که دچار اختلال تکلم شدن به علت سکته مغزی، درک کلامی معمولا زودتر از خود صحبت کردن بیماران بهبود پیدا میکنه.
بله،
در مواردی داریم مریض اصلا نه صحبت شما رو متوجه میشه، نه اصلا میتونه حرف بزنه خودش. این درک کلام و به قول شما فهمیدن صحبت ما به مرور در هفته بهتر میشه و زودتر از خود صحبت کردن. یه نکته که باز اینجا عرض کنم اینه که چنانچه علائم عصبی بیشتر از 6 ماه وجود داشته باشه، دیگه ما انتظار داریم که این علائم پایدار بمونن. یعنی 6 ماه رو در نظر، حداقل 6 ماه ببینید، انتظار داریم که به اصطلاح تو این 6 ماه با مریض کار بشه. تا 6 ماه من همیشه به مریضا میگم اگر بهتر شد بیمار ادامه میدیم روندمون رو، ولی بعد از 6 ماه چنانچه علائمی باقی مونه معمولا اون علائم پایدار خواهند بود.
بله،
و هدف ما از توان بخشی و کارهای دیگه جلوگیری از یک سری نقایص دیگه خواهد بودش.
بله،
و یه نکته دیگه، ما در سکته مغزی معمولا اون قوام عضلات از بین میره وقتی که فلج میشه طرف یک طرف بدنش، مثلا قوام عضلات یا اون سفتی یا شلی عضله ما تحت عنوان قوام میشناسیم، مثلا عضلات شل میشن.
بله،
هرچی این شلی عضلات زودتر برگرده و عضله اون قوام خودش و سفتی خودش رو به دست بیاره، پیشاگهی بهتر هستش حتی اگه حرکتی ایجاد نشده باشه.
بله،
ما این قوامو در به اصطلاح خمراز کردن مفاصل فرد به اصطلاح و مقاومتی که در برابر این خمراز کردن به وجود میاد میشناسیم. هرچی این به اصطلاح قوام عضلانی زودتر به وجود بیاد، به اصطلاح ما انتظار داریم که حرکت بیمارم سریعتر به اصطلاح بروز کنه.
بسیار تشکر دکتر صیب از صحبتهای مفید و ارزشمند شما. در خلال بحث البته راجع به علائم و پیشاگاهی که صحبت می شد به عوارض بیماری و پیامدهایش تودود اشاره شد. باز هم آیا مسئله رابطه با عوارض و نتایج سکته مغزی وجود داره؟ اگر هست بفرمایید.
عوارض سکته مغزی زیاده جناب دکتر. اول از همه مرگ و میر، یکی از عوارض سکته مغزی مرگ و میره. ما در ماه اول انتظار داریم 15-20% بیماران به دلیل سکته مغزی فوت کنند. در سال اول تا 25% هم به اصطلاح این میزان افزایش پیدا میکنه. من میخوام سطح توقعات شنوندگان تغییر کنه.
بله،
بیماری سکته مغزی معمولا در افراد سال خورده اتفاق میفته و میگم در ابتدا هیجان دارن و توقعات شاید خارج از توانایی از پزشک داشته باشن. پزشک کمکی بیمارانه با جان و دل و با استفاده از تجاربش و اون علمی که پیدا کرده سعی میکنه کمک کنه، ولی ما نباید انتظار داشته باشیم که همه بیماران حتما باید خوب بشن و این انتظار اصلا جالبی نیستش.
بله،
یکی از عوارض سکته میتونه زوال عقل باشه در کسانی که سکته متعدد دارن. یکی از عوارضش میتونه تشنج باشه که در مبحث سر ما گفتیم یکی از علل شایعی اصلا سر در افراد بزرگسال سکته مغزی هستش.
بله،
اختلالات رفتاری، شخصیتی، خلقی و حتی ممکنه بیماری تحت عنوان سایکوز یا جنون میشناسیم در افراد سکته بروز کنه. بسیار از افراد سکته کرده بد اخلاق میشن، زود رنج میشن، حساس میشن به مسائل که این بعد حتما همراهی اون بیمار توجه داشته باشن.
بله،
یکی از عوارض سکته مغزی عفونت‌های ریوی هستش که به علت اختلال بل و مکانیزم‌های مثلا حفاظتی در سیستم ریوی هستش که این میتونه از علل مرگ و میر در بیماران سکته مغزی حتی باشه، چون تغذیه میکنه بیمار رو ولی اون مواد غذایی برگشت میکنه وارد ریه بیمار میشه و منجر به پنومونی میشه.
بله،
سکته های مغزی میتونن منجر به خشک شدن عضلات، کوتاه شدن عضلات و خشکی مفاصل یا پری آرتریت بشن که دردهای فوق العاده شدید برای بیمار ایجاد میکنه و بعدتر از خود سکته مغزی این درد هاست که باعث رنج شدید بیمار میشه و با کوچکترین حرکت و یا حتی وزش یک باد ممکنه بیمار دردهای شدید رو احساس کنه که این کیفیت زندگی بیمار رو شدیداً مختل میکنه، که با یک برنامه توانبخشی و فیزیوتراپی یا حرکت درمانی، حتی حرکت درمانی ساده در منزل، ما میتونیم از بروز این مثلا جمع شدگی مفاصل و یا کوتاه شدن عضلات و دردهای ثانویه جلوگیری کنیم. یکی از چون با توجه به بیماران سکته در خیلی از موارد بی حرکت میشن، یکی از عوارض سکته ایجاد لخته در اندام‌های تحتانی یا فوقانی بیمار هستش که این لخته میتونه پرتاب بشه باز مجدد به یک سکته دیگه و یا سکته قلبی بشه و در واقع مریض رو بکشه. بنابراین نقش باز توانبخشی و حرکت بیمار و آموزش همراهیان بیمار اینجا هم مشخص میشه که ما بتونیم از عوارض بعدی سکته که مشکلات جدی ایجاد میکنه جلوگیری کنیم. اینها یک اختصاری بود از عوارضی که یک سکته میتونه به دنبال داشته باشه.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما، بسیار مفید بود. دکتر صاحب استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
با یاری خداوند کرونا را شکست می دهیم.
چه کنیم اطفال کرونا نگیرند؟ اقدامات وقایوی و پیشگیرانه در مورد ویروس کرونا برای اطفال. باید کودکان از رفتن به جاهای شلوغ و پربیروبار خودداری کنند و دستهای خود را به صورت مرتب بشویند. با توجه به اینکه پیشگیری بهترین راه درمان است. همچنین کودکان باید مایعات زیادی مصرف کنند و اگر طفلی دچار علائم تنفسی شد سریعاً به دکتر مراجعه کند. و در مکتب‌ها و مدارس هم کودکان باید دست‌های خود را مرتب شسته و از ضدعفونی کننده ها استفاده کنند. کودکانی که در سن قبل از مکتب هستند باید از حضور در مکان‌های شلوغ و پربیروبار تا حد امکان خودداری کنند. اطفال باید مواد غذایی که دارای ویتامین سی است مثل میوه‌ها، سبزیجات، ترکاری و سیفیجات را بیشتر استفاده کنند و با افراد سرماخورده تماس نداشته باشند. البته نیازی به مصرف مکمل‌ها و دواهای تقویتی خاص نیست.
ضمن سپاس از همراهی شما عزیزان شرمنده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر صاحب صحبت‌های بسیار ارزشمندی را در ارتباط با عوارض و پیامدهای سکته‌های مغزی داشتند که امید است مورد توجه قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب در این قسمت با توجه به خطر و عوارض بسیار جدی و مهم سکته‌های مغزی، اگر در مورد راه‌ها و وسایل وقایه و پیشگیری و جلوگیری از بروز سکته‌های مغزی معلومات بدین، بسیار بسیار ممنون میشیم.
در ارتباط با سکته های مغزی و پیشگیریش من اول این نکته هم بگم که سکته مغزی یک بیماری واقعا هراسناک است. در عرض چند دقیقه یا چند ساعت فرد تمام عمل کرده شاید دست بده. من خودم وقتی فکر میکنم دچار ترس میشم.
بله.
و نگهداری از یک فرد سکته هزینه های بسیاری بردوش خانواده تحمیل میکنه، نه تنها از نظر مالی، از نظر عاطفی. قبلا هم صحبت کردم در ارتباطش. بنابراین لازمه از این بیماری پیشگیری کنیم.
بله.
حالا در ارتباط با عواملی که منجر به بروز سکته مغزی میشه، من قبلا عرض کردم که ما در ارتباط با سن، جنس و نژاد نمیتونیم کار بکنیم. حالا حاضر چرا مثلا با افزایش سن مثلا سکته مغزی بیشتر بروز میکنه؟ حالا دلایل مشخصه، چجوری ازش جلوگیری کنیم، چجوری به اصطلاح یک نژاد درش بیشتر دیده میشه سکته مغزی، این شاید در آینده به اصطلاح بشه. و گریزی از این سه عامل نیست معمولا، ولی یک سری چیزا رو ما میتونیم پیشگیری کنیم که زندگی مطمئن‌تری داشته باشیم که در یک آن همه چیزمون رو دست ندیم.
بله،
در فردی که به اصطلاح سیگار میکشه ما میتونیم قطع کنیم سیگارمون رو، کار خیلی سختی نیست.
بله،
یک سری مواردی لازم هستش که فرد با مراجعه به یک مرکز درمانی تخصصی سیگارشو بذاره کنار اگه خودش نمیتونه. میتونیم که الکل مصرف نکنیم، یکی از عوامل مهم در بروز سکته مغزی مصرف الکله، چه خونریزی چه سکته ناشی از اختلال در خونرسانی مغز.
بله،
میتونیم ورزش کنیم، ورزش و منظور من اصلاح سبک زندگیمونه، اصلاح سبک زندگی متاسفانه با ماشین شدن زندگی امروزی مثلا عوارض متعددی از جمله سکته مغزی رو داره. ما میتونیم با اصلاح این سبک زندگی میزان بروز سکته مغزی رو کاهش بدیم. میتونیم با ورزش‌های منظم، نه ورزش‌هایی که سر خود ورزش، بعد آموزش. من اعتقاد دارم قبل از هر چیزی باید آموزش در هر کاری، رانندگی، ورزش، هر کار دیگه که جز مهارت‌ها حساب میشه، فرد باید آموزش ببینه و زیر نظر افرادی که تخصص لازم دارن در این زمینه به اصطلاح سرخود کاری نکنیم. ورزش نامناسب هم خودش عوارض خاص خود شده.
بله،
کاهش وزن یکی از به اصطلاح کارهایی که ما میتونیم برای جلوگیری از به اصطلاح جلوگیری از سکته مغزی انجام بدیم. قطعا کاهش وزن هم نیاز به اصولی داره و نیاز به مهارت‌هایی داره که مثلا من نوعی شاید نتونم و نیاز داشته باشم به یک مشاوره، از یک همکاری که در این زمینه تخصص بیشتری داره، اصلا تعریف‌های خاص خودش داره. کاهش وزن چی هستش؟ ما بعد در چه فاصله زمانی وزنمون رو کم کنیم؟ وزن ایدئال برای هر فرد فرق می‌کنه، وابسته به سنش، جنسش، کاری که داره انجام میده و یا میگم مثلا بیماری همراهی که ممکنه داشته باشه و کالری که مصرف می‌کنه در طی روز، برای هر فرد وزن ایدئال فرق می‌کنه با توجه به قدش، سطح بدنش که سطحی که اشغال می‌کنه در فضا. این اصول خاص خودش داره، بعد به کننده اون کار مراجعه کنند. من کلی نمیتونم صحبت، من گفتم مجدد در هر کاری اول باید آموزش.
بله،
اصلاح قند خون، اگر ما دیابت هستیم ما تا جایی که میتونیم در شرایط فعلی وظیفه‌مونه که قند خون رو به اون طیف نرمال برسونیم، طبیعی برسونیم.
بله،
ما بعد پس در ارتباط با سایر عواملی که پیشگیری میکنن خدمتتون عرض کنم که در ارتباط با کاهش چربی خونمون و کنترل فشار خون، ما به راحتی فشار خونمون رو میتونیم کنترل کنیم. اکثر افراد نگرانن در مورد فشار خونشون که آید کنترل نشون، به راحتی فشار خون در چنان چیزی نظر پزشک مثلا متخصص مراجعه بکنن به راحتی کنترل خواهد شد.
بله،
کسانی هم هستن، ما بارها شاید از بستگان خود بنده بودن، به علت سهل‌انگاری در زمینه فشار خونشون جان خودشون از دست دادن. فشار خون علی‌رغمی که میتونه به راحتی کنترل بشه، در اثر یک سهل‌انگاری میتونه عوارض بدی به جا بذاره، از جمله سکته مغزی. پس ما با این عواملی که مثلا قابل پیشگیری هستن، ما میتونیم مثلا از بروز سکته مغزی جلوگیری کنیم.
بسیار تشکر از توضیحات خوب شما دکتر صاحب. آیا جراحی و آپریشن نقش و جایی در معالجه و درمان سکته مغزی داره؟
بله، یکی از سوال عمده ای که ما در روزهای اول در به اصطلاح اورژانس ها یا حتی در مطب به اصطلاح مواجه میشیم همین سوالی که شما فرمودید. بارها همراهیان بیمار سوال میکنن آیا بیمار ما نیاز به عمل جراحی داره یا نه، و خیلی هم نگران هستن. بعد گفتم کادر درمانی رو تحت فشار قرار میدن.
بله،
جراحی در سکته مغزی قطعا جایگاه خاص خودش رو داره و این به اصطلاح تشخیص این که این بیمار نیاز به عمل جراحی داره یا نه رو بذارم به پزشک معالجشون. قطعا این فردی که در زمینه مثلا مغز و اعصاب تخصص داره آگاه‌تر خواهد بود از اینکه مثلا بیمار نیاز داره به عمل جراحی و یا نه. و من میگم بارها خودم شاهد بودم که از این پزشک به اون پزشک جهت مشاوره مراجعه کردن، یا خود بنده مثلا پزشک خیلی خوبی داشته مریضشون رو تحت درمان قرار داده و منیج می‌کرده، به من مراجعه کردن که آیا نیاز به این کار داره یا نداره، که این کار به نظر من اشتباهی است.
بله،
ما هر سوالی داریم و هر اقدامی می‌خوام بکنیم با مشورت خود پزشک معالجمون باشه، یعنی نه سر خود مریض از بیمارستان ترخیص کنیم که ببریم جای مثلا آقای دکتر دیگه که اسم بهتری شاد داشت. من با این کار کاملا مخالفم. در سکته مغزی ما در جاهای خاصی مثلا از همکاران جراحمون استفاده میکنیم، مثلا در خونریزی مخچه.
بله
بله، قطعا همکاران جراح مغز اعصاب مورد مشاوره قرار میدیم. در خونریزی تحت عنوان خونریزی تحت عنکبوتیه که به اصطلاح با سردرد ناگهانی و شدید خودشو معمولا نشون میده، حتما با جراح ها مشورت خواهم کرد. در خونریزی های مغزی تحت عنوان به اصطلاح خونریزی های لوبر یا نیم کره ما، در مواردی که خونریزی سطحی هستش مریض و میتونیم تخلیه کنیم محل خونریزی رو، از همکاران جراحمون استفاده میکنیم.
بله.
در مواقعی که مریض سکتای مثلا ایسکمیک یا ناشی از اختلال در خونرسانی شده، ما معمولا جراحی مثلا کار زیادی انجام نمیده، مگر در مواقعی که ما میخوایم جان مریض فقط نجات بدیم، یک نیم کره مغز بیمار دچار سکته شده، بعد این در گذر زمان مثلا دچار ورم میشه و فشار مغز رو بالا میبره، در موقعی که ما میخوایم حفظ جان بیمار بکنیم، مجبور میشیم که یک نیم کره مغز بیمار رو ورداریم که در کنارش ناتوانی دائمی خواهد داشت بیمار.
بله.
در مباحث دیگه فرض کنیم در فردی که دچار سکتای گذرا شده، تحت عنوان تی آی ام میشناسیم، بررسی میکنیم، ببینیم فرض کنیم یکی از رگای گردن بیمار دچار 70 یا 80 درصد تنگی هستش، ما در اینجا از جراحهای عروق استفاده میکنیم برای به اصطلاح برداشتن اون قطعه که دچار تنگی شده، و یا در فاز حاد بیماری ما از همکاران به اصطلاح متخصص در زمینه اینترونشن یا مداخله ای مثلا در فاز حاد آنژیوگرافی انجام میدن، میرن اون رگ مسدود شده رو پیداش میکنن و مثلا اون لخته که ایجاد شده یا تخلیهش میکنن یا مثلا با تزریق مواد ضد انقاد اون مسیر رو باز میکنن. اینا تحت عنوان روش های مداخله هست، چون که من گفتم سکته اورژانس مغزی هست، در اسرع وقت بیمار رو منتقل میکنن، کمتر از 3 ساعت منتقل میکنن به یک مرکز تخصصی، به خاطر همین اقدامات مداخله است که بسیار از عوارض به اصطلاح سکته مغزی رو پیشگیری خواهد کرد.
بله، بسیار عالی. دکتر صاحب، ضمن تشکر مجدد از حوصله و صحبت‌های بسیار ارزشمند شما، در لحظات پایانی اگر بازم کدام نقطه‌ای هست که ضرورت داره بیان شوه، ما در خدمتتان هستیم.
من به طور خلاصه نکته‌ای که اینجا عرض کنم اینه که سکته مغزی ارثی نیستن. ما بیماری سکته مغزی یک بیماری تکگیر می‌شناسیم. خیلی از مثلا شنوندگان ممکن نگران باشن که پدر من سکته کرده یا کسی دیگه در خانواده ما سکته مغزی داشته، نگران باشن که آیا من هم میگیرم یا نه. ما معمولا مثلا سکته مغزی رو گفتم تحقیر میگیریم، مگر در موارد خاصی که اون عوامل خطر سکته مغز، مثلا چربی خون، فشار خون، الکلیسم مثلا فرض کنیم، یا اختلالات دریچه قلبی، اینها ممکنه به اصطلاح جنبه‌های ارثی داشته باشن که اینها هم قابل پیشگیری هستن و با کنترل و عوامل ما میتونیم از سکته مغزی در این افراد جلوگیری کنیم. سندرم‌های بسیار نادری هستن تحت عنوان کادازیل که اینا هم ارثی هستن که خارج از بحث ما هستش.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما، تشکر میکنیم، سپاس از اینکه واقعا وقت گذاشتین و یک بحث بسیار مهم و جدی را مفصل صحبت کردین. برای خود ما بسیار قابل استفاده بود و انشالله که شنوندگان عزیزم استفاده و بهره لازمه برده باشن و در زندگی خود رعایت کنن نکات را که دکتر صاحب اشاره کردن، که انشالله هیچ کس در هیچ شرایطی دچار و مصاب به مریضی مثل سکته مغزی نشود. با شما خداحافظی میکنیم دکتر صاحب و شنوندگان عزیزم به خدای متعال میسپاریم. از اونا هم بابت همراهی و حوصله‌شان سپاس و امتنان. امید است ما را همراه باشند در برنامه‌های آینده. parstoday.com/ آدرس سایت ماست.